چون ما توی کنفرانس قبلی هم دیدیم 95% سوالات غیر ورزشی و غیر فوتبالی بود، کما اینکه مهدی طارمی هم اشاره کرد، گفت آقا من هرچی وایسادم دیدم کسی یه سوال فوتبالی از ما نپرسید، مجبورم خودم حداقل اینجا هست خودم یه چیزی بپرسم، خودم هم جواب بدم. خیلی بده. اینا یکی از دلایل و تبعات نبود مدیر رسانه‌ای در کنفرانس‌های خبری هست. و خدمتتون عرض شود که ماجرای این که بلافاصله بعد از تمام شدن بازی هم بچه‌ها بدون اینکه ریکاوری کنن، بدون اینکه استراحتی بتونن داشته باشن، سریع باید برگردن به کمپ تیخوانا و اینم بر ترتیب یکی از اتفاقات عجیب هست. مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبالمون که البته ایشون هم نتونست ویزا بگیره و در کنار تیم ملی باشه، گفتگویی رو با رسانه‌های خبری انجام داده، گفتن هیچ کدوم از بچه‌های تیم ملی فوتبالمون مشکل خوشبختانه ندارن برای بازی. البته به لحاظ مسمومیت ما الان مثلا روزبه چشمی رو نداریم، عرضم به خدمت شما که وضعیت علیرضا جهانبخش خدا رو شکر یه مقدار نسبت به بازی قبلی بهتر شده، ولی روزبه قطعا این بازی رو از دست داده و در ترکیب تیم ملی ما نخواهد بود. در مورد بحث ویزای مهدی طارمی که بازم حرف و حدیث به وجود اومد و صحبت‌های جدیدی مطرح شده بود، ایشون صراحتا اعلام کرد ویزای مهدی طارمی هم مشکلش حل شده و از این بابت ما مسئله خوشبختانه نداریم و مهدی طارمی هم در کنار بقیه بازیکن‌های تیم ملیمون حضور خواهد داشت. گلزنی محمد محبی برای تیم ملیمون و 6 مدل مختلف خوشحالی کردنه باعث شده که این روزها محمد محبی در کانون توجهات رسانه‌های مختلف، مردم و در واقع فضای مجازی قرار بگیره. خیلی جالبه، تو آخرین تمرین تیم ملی صف بلندی تشکیل شده بود از هواداران فوتبال که ایستاده بودن با محمد محبی عکس بگیرند و امضا بگیرند و خلاصه اینم در نوع خودش نکته جالبی بود. موضوعی هم که نهای ادیبی اشاره کردن، افتخار بسیار بزرگی برای ما اینکه رامین رضاییان در بین ستا بازیکن خلاق و تاثیرگذار دور اول جام جهانی انتخاب شده. این بازیکن 36 ساله ما نشون داد در صورتی که سالم بتونن بچه‌ها زندگی کنن، خوابشون، تغذیهشون، تمریناتشون، تمرکزشون، همه اینها در سطح بالا اگر باشه، مطمئنا یه بازیکن میتونه حتی تا این سن و سال توی یه پستی که بسیار هم پست در واقع حساسی هست، دفاع راست، دائم باید این بازیکن طول زمین رو بره برگرده، بره برگرده، واقعا یه نفس چاق میخواد، یه بدن ورزیده میخواد. ولی خب خوشبختانه رامین رضایی هم میبینیم که از این شرایط برخوردار هست و یکی از نشریات امریکایی حتی پاس‌ها و ارسال‌ها و سانترهای رامین رضاییان رو با ارسال‌های دیوید بکام مقایسه کرده بود و گفته بود که دو تا بازیکن در دنیای فوتبال هستن و بودن که ارسال‌هاشون هر کدوم از سانترهاشون بسیار بسیار خطرناک بود و بوی گل می‌داد. یکی دیوید بکام بود که خداحافظی کرده و دیگری هم رامین رضاییان هست که در همین جام جهانی حضور داره. خدمتتون عرض شود که یه نکته پایانی دیگر هم خدمتتون عرض بکنم. اتفاق شوک آور و عجیبی که برای اشرف حکیمی ستاره تیم ملی فوتبال مراکش افتاده که این بازیکن یه پرونده انضباطی و یه پرونده قضایی براش به وجود اومده در فرانسه و عرض کنم که دادگاه تجدید نظر ورسای فرانسه او رو مجرم تشخیص داده و به هر حال براش گرفتاری های خاصی به وجود آمده که اینم ماجرایی بود که توی این چند روزه خیلی بهش پرداخته شده بود. خیلی متشکرم. فقط یه نکته ای رو من در مورد فوتبال داخلیمون، چون این روزا خیلی در مورد این مسئله دوستانمون هم سوال میکنن و در واقع براشون جای ابهام باقی مونده، بحث مدیریت و مربیگری باشگاه پرسپولیس هست. توی زمینه سرمربیگری تا دیروز صحبت‌های خیلی جدی در مورد اومدن آقای دراگان اسکوچیچ وجود داشت، ولی من امروز آخرین خبری که قبل از اینکه بیام داخل استودیو شنیدم، چون ظاهرا قراره که اون در واقع برنامه بازی‌های مال حالت پلی آف گونه برای معرفی تیم ها به لیگ نخبه کنه، لیگ قهرمانان رو میخوام انجام بشه، فکر میکنم که باشگاه پرسپولیس چاره ای نداره، با عثمان بایستی که فعلا کار رو ادامه بده. ولی توی کادر سرپرستی این تیم تغییرات به وجود آمده و فصل آینده رو خداداد عزیزی به عنوان سرپرست یا مدیر باشگاه پرسپولیس روی نیمکت خواهد نشست، جایگزین افشین پیروانی در این پست خواهد بود. خیلی ممنونم و متشکر از اینکه این 35-6 دقیقه ما رو همراهی کردید و سعیمون رو کردیم و سعیمون رو میکنیم که در قالب جام هفتم آخرین اتفاقات و رویدادهای جام جهانی 2026 رو تقدیم شما دوستان و خوبان بکنیم تا 11 فردا که انشاءالله دوباره بازم بتونیم خدمت شما باشیم. ادامه به وقت گفتگو رو لطفا از شبکه رادیوی گفتگو ساعت تا ساعت 14 دو بعد از ظهر شنونده باشید.
ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو.
یک کلیک ساده دنیایی از تفاوت. ما هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه. روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان از رادیو. من ابوذر صالحی هستم، مدیر روابط عمومی برق منطقه تهران و قرار هست در چند برنامه رادیویی با شما در مورد راهکارهای ساده اما مؤثر مصرف بهینه برق صحبت کنم. توجه کنید که این روزهایی که هوا هنوز خیلی گرم نشده و تقریبا هوای مطبوع و متعادلی رو داریم سپری میکنیم و تجربه میکنیم، فرصت هست که شما بتونید کولر خودتون رو بازبینی کنید. حتما به کولر آبی خودتون سر بزنید. عوض کردن پوشال ها هر دو سال یک بار توصیه میشه، به دلیل اینکه پوشال که عوض میشه باعث میشه که هم گردش هوا از بیرون از کولر به داخل بیشتر انجام میشه، گردش آب در پوشال‌ها و بدن کولر هم با نرمی بهتری انجام میشه و باعث میشه شما هوای خنک‌تر، دلچسب‌تر و مطبوع‌تری رو تجربه بکنید. حتما یاتاقان کولر رو تو این فرصتی که در واقع داریم تا شروع فصل گرما روغنکاری کنید، چون اون وسیله دواری هست و روغنکاری اون باعث گردش بهتر و طبیعتاً مصرف برق کمتری میشه. نکته بعدی که خیلی مهم هست، نصب سایبان بر روی کولرهای آبی هست. چرا؟ چون بدنه کولرهای آبی فلزی هست و در پشت بام قرار داره، در معرض تابش مستقیم انرژی خورشید و طبیعتاً خورشید با تابشش بدنه اون رو گرم میکنه و شما قرار هست با یک بدنه داغ فضای خونه خودتون رو خنک کنید که طبیعتاً نیاز به مصرف برق بیشتری دارید و احتمالاً هم بازم حس میکنید که چرا هوای خونه خنک نمیشه. حتما روی کولر آبی خودتون یک بار برای همیشه سایبون نصب کنید. الان توی بازار هم سایبون های ارزون قیمتی در دسترس هستن که خیلی راحت و ساده خودتون میتونید از بازار تهیه کنید و نصب کنید و مطمئن باشید اگر که سایبان در واقع نصب کنید، کارایی کولر خودتون به طور متوسط حدود 15% افزایش پیدا میکنه، به شرطی که شما همزمان با نصب سایبان روی کولر آبی خودتون در واقع کانال کولر که فلزی هست عایق بکنید. استفاده از دور کند کولر آبی تا 40% در مصرف برق کولر صرفه‌جویی میکنه، پس همیشه از دور کند استفاده کنید. بهترین و مقرون به صرفه ترین وسیله سرمایشی در مناطق معتدل خشک کولر آبی هست، پس هیچ وقت تلاش نکنید که کولرهای گازی و داکت اسپلیت رو نصب بکنید. چرا؟ چون مصرف برق خودتون بالاتر میره و اینکه در زمانی که کولر آبی در منزل روشن هست یکی از پنجره‌ها رو اندکی باز نگه دارید، چرا که باعث گردش بهتر هوا میشه و شما هوای خنک‌تر، دلچسب‌تر و مطبوع‌تری رو تجربه میکنید. بیاید توی این تابستان پیش رو دست به دست هم بدیم، به اندازه نیازمون کولر روشن کنیم، از دور کند کولر آبی استفاده کنیم و در ساعتهایی که میتونیم کولر رو خاموش کنیم و احیانا از پنکه استفاده کنیم تا فضای خونه رو خنک کنیم، کار حتما انجام بدیم. با این همدلی همه مردم عزیز ما برق خواهند داشت. ممنونم که توجه میکنید. خدا نگهدار.
امیدوارم در این فصول گرم سال همگی با همدلی و با مصرف بهینه بتونیم کمک بکنیم به هممیهنانمون در جای جای ایران عزیز تا از این موهبت الهی استفاده کنن.
یه قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید توی از تمار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون، تو وجود همه امید توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید توی از تبار خوشید، خبر
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
آیا شما برای یخ‌زدایی مواد غذاییتون از آب گرم استفاده می‌کنید؟ می‌دونید چقدر از آب شرب با این روش به هدر میره؟
سلام، من الهامم، مادری 34 ساله با 3 فرزند و خانه‌دار. این روزا به مقوله صرفه‌جویی خیلی فکر میکنم. به یه نتایجی هم رسیدم، میخوام اونا رو با شما به اشتراک بگذارم. مثلا برای باز شدن یخ مواد غذایی که اغلب ما خانوما از آب استفاده میکنیم، یه پیشنهاد: یا اونا رو از شب قبل بذاریم تو یخچال که یخشون باز شه صبح استفاده کنیم، یا همون روز زودتر مثلا از صبح مواد غذایی رو خارج کنیم تا یخشون در محیط باز شه. اینجوری دیگه لازم نیست از آب استفاده کنیم.
یه لحظه فکر کنیم چقدر میتونیم با این تغییر صرفه جویی کنیم.
انسان با وقار از نمایش مصرف پرهیز می کند.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که بر می دارین ارزشمنده. از طرف برابچه های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاس گذاریم.
سامانه پیامکی ما 30,000
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
ایران پاسگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کار، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آب درختی رو که اون گل های تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نر بحری گوهر دارد. الا یا عبد یا صابی عدل کسن و نابل آن کش خواستم نمود اول ولی افتاد مشکل آن.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:06 است. ضمن التماس دعا از شما عزیزان، دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه اذانگاهی باشید.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
از محرم تا اربعین،
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام، ادب و احترام حضور شما عزیزان شنونده. در این ساعت طبق روال با برنامه از محرم تا اربعین در خدمت شما خوبان هستیم. انشاءالله که طاعتتون قبول باشه. هر برنامه در خدمت کارشناس محترمی هستیم. خب 4 برنامه قبلی استفاده کردیم از بیانات حجت الاسلام یادبروقی، این برنامه هم افتخار داریم که در خدمت ایشون باشیم و میشنویم از بیانات کارشناس محترم حاج آقای یادبروقی. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم محضر شما برادر عزیز و شنوندگان محترم. آیاتی رو که حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام در مسیر به سوی کربلا قرائت فرمودند به مناسبت مختلف داریم دربارش بحث و گفتگو میکنیم. خب آیه بعدی که میخواییم در روی صحبت کنیم آیه 54 سوره توبه هست که حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام وقتی عبدالله ابن عباس که معروف ابن عباس و پسرموی پیغمبر وقتی که متوجه میشه سید الشهدا از مکه میخوان حرکت کنن به سمت کوفه، از باب نصیحت و خیرخواهی با سید الشهدا یه گفتگویی دارند که خب این گفتگو مفصله. اون چیزی که هست حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام در این گفتگو و در جواب عبدالله ابن عباس یک آیه، همین آیه رو بهشون استناد میکنه،
همین 54 سوره.
بله. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، که میفرماید هیچ چیز مانع قبول انفاق آنها نمی شود الا انهم کفروا بالله و به رسوله، مگر اینکه اینها کفر به خدا و کفر به رسول خدا دارن. ولا یأتون الصلاة الا و هم کسالا، نماز نمی خونند، نماز رو به جا نمیارن مگر اینکه در نماز خوندنشون با کسالت این نماز رو به جا میارن، یعنی از روی اکراه این کار رو انجام میدن. ولا ينفقون الا وهم كارهون، و اینا حتی در انفاقشون هم کراهت دارند. که این آیه در احادیث مختلف داریم که این مقصود از این آیه بنی امیه هستن لعنت الله علیهم اجمعین، اینها به این شکل بودند. و این آیه مربوط به اون چهره منافقانه بنی امیه است. لذا ابو عبدالله حسین علیه السلام با استناد به این آیه در واقع دارد میفرماید من دارم به جنگ نفاق میرم.
اینو به ابن عباس متذکر میشه.
که طرف مقابل من جریان نفاقه، و میدونید جریان نفاق به مراتب خطرناکتر از جریان کفره. در جریان کفر شما مقابلت کفر بیدینیست و طرف مقابلت نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه عبادتی داره، نه ظاهر دینی داره، هیچی، همینی که هست دارید میبینید. و مردم جامعه هم نسبت به کفر بودن اون اتفاق نظر دارن. ببینید امروز در مورد استکبار و کفر امریکا و رژیم منحوس صهیونیستی کسی شک نداره. لذا با تمام مشکلاتی که هست شما میبینید وقتی بحث مبارزه با امریکا پیش میاد همه مردم با سلائق مختلف با تیپ و قیافه های مختلف میگن آقا با این باید مقابله کرد، با کفر و استکبار باید مقابله کرد.
مشخصه اصلا این کفره دیگه.
بله. لذا فطرت انسان با این کفر نمیخونه، اینا مقابله میکنه. اما در مقابل نفاق اینجور نیست. نفاق جریان تزویر و جریان فریبه. لذا برای این که این جریان رو انسان بتونه باش مقابله بکنه یک جاهایی باید هزینه های بالایی داده بشه. لذا خون سید الشهدا شد هزینه این که انسان جریان نفاق خودش رو نشون بده. باید به یک نحوی با جریان نفاق مقابله کرد که نفاق این کفر باطنی خودش رو ظاهر بکنه. لذا سید الشهدا علیه السلام در این روشنگری خودشون استناد به این آیه میکنن که ابن عباس این طرف مقابل من جریان نفاق است که اینها به دلیل اینها هم کفر دارن، هم به خدا رو قبول ندارن در باطن، هم رسول خدا رو قبول ندارن، و نشونشون هم اینه که اینها نمازشون از روی کسالته، با کسالت نماز میخونن، به اجبار دارن نماز میخونن، مجبورن، لذتی از نماز خوندنشون نمیبره، اما برای اینکه نفوذ کنه در جامعه اسلامی و بتونه به عنوان خلیفه